بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى یوم الدین. بخشی از وصایا و نصایح حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام خدا بخواد انشاءالله قرائت میشه، چون از بعضی از ائمه و حضرات ائمه ما بعضیشون خیلی روایات نصایح و وصایا ندارن، یعنی کم در اختیار هست، به خلاف صادقین علیهم السلام. به بعد خب به حمد الله احادیث زیادی در دست هست، از جمله از ائمه که فی الجمله حدیثشون نسبتاً کم است حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام. البته شرایط زمانم خودتون مستحضری، کیفیت این حالت زمان آقا به گونه ای بود که حضرت نمیتونستن بیان بنا کنند، اینا مراجعاتی نبود، دوستانی اونچنانی نداشتن، خیلی کم، شرایط زمانیشون ایجاب نمیکرد که مبلغشون به همون کیفیت صحیفه سجادیه، خیلی مطالبشون رو در همون کیفیت دعا رسوندن به حمد الله. حالا از جمله مطالبی که اینجا نقل شده الان روایتی که فعلا داره خدمتون قرائت میکنم، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در امالیشون نقل کرده که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در جلد 75 صفحه 145 این روایت رو از امالی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل فرموده روایت رو. البته سلسله سند مذکوره که حالا ما نمی‌توانیم داریم، عن هشام ابن سالم عن الصومالی، از صومالی که از اصحاب خاص حضرت است و ابو حمزه صومالی، همون که دعاش معروف است و جزو حواریین آقا بوده، ملازم رکاب حضرت سجاد سلام الله علیه بود. این روایت رو مرحوم ابو حمزه صومالی نقل میکنه. عن الصومالی قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام، من شنیدم از امام سجاد سلام الله علیه و یقول، من شنیدم این مضمون حد نصیحت را، و هوا یقول عجبن، حضرت فرمود عجبن للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفتم و هو قدن جیفه. حقم همینطور، راست میگه، یه آدم عقل داشته باشه و تصور داشته باشه این حقیقته. حضرت میفرماید از این آدمیزادی که بعضی ها دارای باد تفکر، باد تکبر دارن، دور از جناب شما عزیزان، دور از جناب خوبان، حضرت میفرماید من تعجبم، آخه تو به کی باد تو دماغته؟ خود مگر تو کی هستی که باد تو دماغته؟ مگه به جز این بوده که دو روز گذشته تو رو نگاه کنی برگردیم ببینی یه نطفه گندیده بودید که پدر مادر برای اون نطفت هم باید برن غسل میکردند و چه و چه کثافتی بودید؟ حالت اولیه بشر نطفه بود دیگه. اگر یه نگاهی به عقب بکنه آدم، خب میفهمه انسان اول چی بوده، خدا از کجا به کجا رسونده. حضرت میفرماید چگونه تعجب نکنه آدم، عجباً للمتکبر الفخور، جای تعجب و شگفت است برای شخصی که متکبر است و فخر میکند و برای خودش مباعاتی دارد و باد دماغ داره. الذی کان بالامس نطفتن و هو قدن جیفه، فردا چی میشه؟ فردا هم چند روز دیگر آدم میبرند در چیز یه نطفه گندیده. وقتی که زلیخا، خیلی معذرت بخوام که برای که طمعی به حضرت یوسف کرده بود و اینها، زمینن برای خیال کرد که مثلا یوسف هم مثل سایر جوانهای دیگه است، مثلا با 4 حرف و جمله و سخن و فلان مثلا میتونه این رو راضیش کنه که مثلا به هدف و میلش برسه. در ضمن یکی از چیزهایی که در آمده به حضرت یوسف گفت، در آمد گفت به حضرت یوسف چقدر چشمان تو زیباست. به این از کلماتی که نوعاً بین عاشق و معشوق رد و بدل میخواد بشه، گفت ما احسن عینه. به حضرت یوسف گفت چقدر چشمت زیباست. حضرت یوسف در مقابل گفت بله بله بله، ولیکن اولین عضو انسان که در قبر گذاشته میشه و میگندد چشم است. ببینید حضرت چه جواب در مقابل داد. فرمودید چشم من خوبه، این چشم چیزیست که اولین عضو بدن انسان در قبر از همه اعضا زودتر گندیده میشه، متعفن میشه این چشم. حالا بقیه اعضا هم که همینطور. خب یه انسانی که در این وسط بین القاذورتین خیلی عضو میخوام قرار گرفته، اول او نطفه و آخر او هم جیفه، این دیگه به قول بعضی فرمایشات از امام سجاد جای دیگه، البته تو این روایت نیست، و ما بینهما حامل القاذورات، خیلی معذرت میخوام، اینجا در این بیان روایت دیگه داره، اولش که نطفه و آخرش هم جیفه و ما بینش هم که حامل القاذورات. قاذورات چی بوده؟ همین قاذورات که صفات هست که تو بدن ما هست، مدفوعات انسانی، در حال وسط هم که این چیزایی تمام شد. و یه همچین انسانی که داره یه همچین معذرت بخوام که صفات اول و آخر و وسط داره، جای این هست که مثلا باد و دماغ داشته ثانیه اطفه و این نگاه به پهلو راستش بکنه، چه معنی داره؟ واقعا جای تعجبه، حضرت یه خیلی عجبه. و همچنین بعد میگه والعجب و کل العجب. حضرت اینور که میرسه دیگه باز مطلب بالاتر میگیره، میفهمد والعجب و کل العجب. عجب است، واقعا هم باید عجب باشه، عجبه به تمام معناست. چی درباره چی؟ لمن شک فی الله و هو یرى الخلق. تعجب اینجاست، میبینه با چشمش مخلوقاتی را که خدا به وجود میاره، با چشمش داره نگاه میکنه. یخرج الحی من المیت، تخم مرغ میت رو خدا ازش زنده به وجود میاره. حدیث امام صادق علیه السلام به مفضل، به مفضل نگاه بکن تخم مرغ، این منفذش هیچ گونه جای نفس کشیدن نداره، پوست تخم مرغ از ماده آهکه، از ماده آهک سفت سفته، هیچ گونه منفذی نداره، تو شما آب توش بکن هرچی بکن این تخم ها پس نمیده پیش. خب این چیه؟ با اینکه هیچ گونه منفذی برای خاطر نفس کشیدن نداره، اما قدرت الهی رو بنازم، همین حیوان جوجه بین کوچکی رو در همین وسط خداوند قدرت میده، یواش یواش به گونه ای که نفس جاندار میشه، با نوکش میزنه تا همین تخم مرغ رو میشکنه، بعد نگاه میکنی نفس دار میشه. یا خرج الحی من المیت، نگاه کنید، ما همیشه داره اینو میبینیم. چگونه با اینکه آدم میبینه قدرت نمایی خدا رو داره نگاه میکنه، خیلی معذرم مثل که آدم یه هنرمند دیده داره میبینه داره همش کارار میکنه، بعد بیاد بگه تو واقعا هم میتونی این کارو بکنی؟ یعنی چه بابا؟ مگه دور از جلال بکنه کوری داره میبینی و داره انجام میده؟ یعنی خدا میگه تعجب نیست، هر روز داره خلق خدا میبینی، مخلوق خدا در برای خودت بچه هات اینا، و بازم شک داری که آیا خدایی داریم یا نداریم؟ حقا واقعا چه دیده ایشون میفهمد العجب العجب و کل العجب. امام سجاد سلام فرمود عجب کل العجب. لمن انکر، در این جلد من شک فی الله و هو یرى الخلق، با اینکه خلق اون میبینه. باز دوباره والعجب و کل العجب، باز عجب مهمترم بهت بگم، والعجب و کل العجب لمن انکر الموت و هو یموت فی کل یوم و لیله. تعجبه این کار مرگو داره، البته به اعتبار آثارشه، الا به خود مرگو خوب میبینه، یعنی کأنه باورش نمیاد که عالمی دیگری هست و رفتن به جای دیگری هست و حساب و محاسباتی هست و ولی خود مرگ ها ببینه که این کار نداره که. منظور آثاری که باید بدونه، حالا اینکه مرگ شد بعد از مرگ خبری هست نیست، میگه شک داره، یا کسی که انکار میکنه نه بابا دیگه مرد تمام شد، میگه عجب این هر روز و شب میمیره، خودش هر روز و شب میمیره، برای که در روایت هم داره که وقتی بخواید بخوابید شهادتین بخوانید و بخوابید، شهادتین بخوانید. گفتن چرا؟ حضرت فرمود مگر نمیدونید که النوم اخو الموت. ببینید حضرت فرمود مگر نمیدونید خواب برادر مرگه، خدای خواب رو بر ما مسلط کرده که مرگ رو باور ما بیاد، بیشتر ما باور کنیم که مرگ داریم. حضرت فرمود هر شبانه روز تو داره میمیری، یعنی که انده خب با خوابیدن مرگ دیگه، کباب این بدن نگاه میکنی از حالت خود متعارف میفته، هر روز داره میبینه، هر شب داره میبینه، باز در روز نگاه میکنه که اصلا هیچ گونه حرکتی از خودش انجام نمیده که ببینه آقا جان فکر کنه و نگاه کنه کجا داره میره، چی میخواد بکنن. شما وقتی میخوابی تمام شد یا نه؟ تازه خواب که میشه خواب میبینی کجا رفتم، چه کار کردم، به چه صورت. خب این چی چیه که شما داره خودت که الان اینجا هستی، این چی داره میبینی بری بر میبینی؟ این خداوند این لذا بعضی روایات داره که تا زمان حضرت ابراهیم بعدی از پیغمبران بنا به نقل‌های متفاوت، من اشارات روایات‌ها رو داره براتون میگم بر اساس نقل‌های متفاوتی که من مطالعه کردم دیدم که خداوند سلط الله علی بنی آدم النوم، خدا مسلط کرد برای خاطر اینکه مرگ رو ببار کنه، باور نمی‌کردن نمی‌رفتن زیر و فردا صبح فلان شروع آمدن به حضرت ابراهیم علیه السلام که از خدا خواسته بود، از کردن آقا ما دیشب فلانجا رفتم فلانجا رفتم. گفت چطور؟ گفت تو که بدن اینجا من خودم دیدم، تا اون موقع اصلا خواب دیدن رسم نبود، خدا خواب مسلط کرد برای این قبضه که ما خود باور ما بیاد که بابا مرگ مردن و منا نیست که فنای منا باشه، نه انتقاله، نقل و مکان من الى مکان آخر، از یه جایی به جای دیگه میبرم بارا و مقتضای هر زمانی خداوند اون چی که در اونجا لازمه بهشون تعلیم میکنه. این عبده اینه، مرگ اینه، نه اینکه خدای نخواسته مرگ این است که آقا مردیم و خدا حافظ شما رفتیم، عجب آمدید 70 سال دنیا هر کاری کردید زدید خوردید بردید و سلام علیکم خدا حافظ شما، لا اله الا تو اگه جا خدا باشی این کار میکنی؟ یا باید حساب پس بدن ببینن به چه علت این کار کردن، جواب باید داده بشی. ولی زن حضرت میگه من تعجبم که بعضی ها به مرگ که میرسن باورشون نمیاد که مردن چنین است و چنانه، در حالی که هر روز داره میبینن هر شب داره میمیرن تو اینا. ولی زن بوده و عجب تو عجب میکنن، ولی عجب و کل العجب لمن انکر الموت و هو یموت فی کل یوم و لیله، ولی عجب و کل العجب، عجب تو سیار عجب چیه؟ لمن انکر النشأت الاخرى و هو یرا النشأت الاولى، قبول نمی کنه که یه نشأه دیگه هست، یه وعده دیگه هست. ماها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتم، خدا میگه من دوباره ما شما رو بیرون میارم از این زمین، نشأه دیگه داریم، عالم دیگه داریم که باید اون عالم بریم حساب پس بدیم. میگه قبول نمیکنه، با اینکه این نشأه رو داره میبینه از کجا بوده آمده به کجا، میبینه بچه کوچک از دهه مادر آمد به این دنیا، نشأه اولا رو داره میبینه الان، ولی باورش نمیاد که از این عالم به عالم دیگر میخواد بره، فکر نمیکنه یه عالم دیگه در پیش داره. اینم جای تعجبه، العجب والعجب و کل العجب لمن انکر النشأه الاخرى و هو یرا النشأة الاولى ولعجب کل العجب، آخر جمله فراز این حدیث، ولعجب کل العجب لمن عمل لدار الفناء و ترک دار البقاء. راست فرماید من تعجبم از آن که هر چی تلاش میکنه کار میکنه برای دنیا و برای شکمه، اما فکر آخرتش نیست، کاری برای آخرت، در حالی که این دنیا دنیای رفتنیه، دنیای داره فناست، ماندنی نیست، چند سباهی هستی و باید بری. اون جایی که باید بمانیم وسیله برش کنیم پیش خبری، خدا نکنه آدم بره دست خالی هم بره. از حضرت سوال کرده سخت چی و سختتر چیه؟ حضرت من سخت مرگه، ولی سختتر از مرگ دست خالی رفتنه. خدا نکنه آدم بره از دنیا هیچی هم تو دستش نباشه. خوشا به حال اونهایی که رفتن ولی با دست پر رفتن، یادگاری ها گذاشتن. امروز من و شما الان بعد از 1004 تا الف رو کنار هم بذارید، 4 تا الف، بعد از 4 تا الف میبینیم الانم که الان اینقدر گذشته بازم از برکت وجود اونا داره استفاده میکنیم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه همین که الان صاحب بهار الانواره، در 1111 به رحمت خدا رفتن، 4 تا 1 در 17 ماه رمضان یا 27 ماه رمضان، اختلاف نقلیه، از ماه رمضان که 27ش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد. این شعرش هم در ماده تاریخ مرگ این بزرگوار عالم نقل شده، عرب محمد باقر مجلسی. خب بیا ببین چطور بخواه، اینم رفت، اما آیا این فکرش برای دارالبقا بیشتر از دارالفنا بود؟ شما نگاه کنید این الان بهار مجلسی چند ساله که الان دست ماست، نگاه کنید تو رو خدا در تمام خانه های علما، بزرگان دین، پیشوایان مذهب، نگاه کنید تو همه شو بهار مجلسی رو دارن. چجور شد به اینجا رسید؟ خدا رحمت کنه مرحوم آش محمد تقی رو. آش محمد تقی صاحب روضة المتقین، کتاب روزه بسیار کتاب عالیه، عجیب کتابیه، چقدر اگر علم و بزرگوار میخواهید آدم روزه رو ببینه، روضة المتقین شرح من لا یحضر آقای بسیار عجیبه. مرحوم آش محمد تقی رحمت الله علیه ایشون نقل میکنه، قضیه مال ایشونه، میگه من یه شب نماز شب بلند شدم بخونم، توجه کنن آقایون عزیز گوش بده تو رو خدا، میگه این شب داشتم نماز شب میخوندم، در حال نماز شب خوندن یک مرتبه احساس کردم الان به مرتبه رسیدم از تهجد که اگر از خدا چیزی بخوام خدا جواب منو میده، خدا دعای منو مستجاب میکنه. خوش به سعادتش، در خودم احساس کردم الان یه حالی در پیشگاه خدا پیدا کردم که ما من شیء اسأله من الرب الا استجاب لی، مضمون کلامشون میگه، یه من در خودم وقتی چنین حالتی احساس کردم که الان اگر چیزی از خدا بخوام خدا من رو رد نمی کنه، من رو جواب نمی کنه. تا این بود تو همین فکر بودم که چی بخوام، آیون گوش بدن، گفت ربم تو فکر که الان چی از خدا بخوام. همینطوری که در حال فکر بودم که چی بخوام، یک دفعه صدای گریه محمد باقر توی گهواره بلند شد. محمد باقر همین که صاحب کتاب بهاره، گفت یه دفعه صدای گریه بچه بلند شد. تا صدای گریه بچه بلند شد یک مرتبه عرض کردم پروردگار رو، اللهم اینی اسئله که به حق محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ان تجعله مروج دینک و ناشر شریعتک و ان توفقه به توفیق که لذی لا نهایت الله. احبه باری کرد، گفت خدای تو را قسم بدم به پیغمبر و آلش که این بچه منو مروج دیدت قرار بده، ناشر شریعتت قرار بده، یه توفیقی بده، اون توفیقی که براش پایان نداشته باشه. دعا مستجاب شد و حالا اینجا که رسیدم اجازه بدید این قصه کوچک مرحوم صاحب جواهرم برات بگم، بد نیست اگر سختتون نباشه یه محبت کنید صلوات بفرستید. مرحوم علامه نوری نقل میکنه، صاحب مستدرک، ایشون نقل میکنه، اگر آقایون جایی میخوان تو لعالی ببینن، لعالی البهار ملازمه فرمایید هست، آدرسش هم بهتون بدم که مستدرک مرحوم علامه نوری نقل میکنه یکی از شاگردان حضرت آیت الله عاشق حسن صاحب جواهر، همین صاحب جواهر خودمون که علامه داره بحثاش میکنیم، یک شاگردان صاحب جواهر ایشون از خود صاحب جواهر برای من نقل کرد. معلوم آقای نوری میفرماید بگه این شاگرد صاحب جواهر از خود صاحب جواهر این قصه رو برای من نقل کرد. گفت صاحب جواهر یه روز آمد پیش ما و برای درس که بیاد بگم من دیشب یه خواب عجیبی دیدم. صاحب جواهر گفت من یه خواب عجیبی دیدم. گفتند آقا چه خواب دیدی؟ گفت دیشب خواب دیدم یک مجلس بسیار مهمی تشکیل شده. گفتم این مجلس چه مجلسیه؟ گفتن این مجلس علماست، دانشمندان، بزرگان، مراجع، شخصیت‌های علمی. گفت تا این من دیدم، گفتم خب منم که ملا هستم دیگه، منم برم تو اون مجلس ببینم چه خبره. دیدم دربان‌های دم در ایستادن و بینم. رفتم تو مجلس که اجازه گرفتم، اجازه میدید بندم وارد بشم؟ بفرمایید. صاحب جواب میگه منم رفتم تو مجلس. رفتن تو مجلس دیدن ای ماشاءالله مجلس قاص و بهله، چهره ها رو میبینم، میبینم همه چهره های بزرگان، علما، شخصیت های مقام بالا همه پر تو مجلس شدن. یه دفعه چشم افتادم عجب تو صدر مجلس اون بالای بالای مجلس مرحوم آقای مجلسی نشسته، علامه مجلسی، همین که صاحب کتاب بهاری. من دیدم اون خیلی بالای بالای مجلس شد، از همه علما بالاتر. من آمدم سوال کردم از این دربانها، گفتم که این آقایی که بالا بالا نشسته مرحوم مجلسی نیست؟ گفت چرا؟ گفت این چه سریه این مجلس که همه بزرگان هم، همه دانشمندان، ایشون چرا بالا بالا نشسته؟ برای چی؟ این دربانا به من گفت که مگه نمیدونید شما؟ گفت نه. گفت این مجلسی در پیشگاه مقدس ائمه معصومین لقبی داره. آیان گوش بدن. گفت ایشون در پیشگاه مقدس ائمه معصومین لقبی داره، به اعتبار اون لقب جاش اونجا قرار دادن. گفتن چه لقبی داره پیشگاه ائمه؟ فرمود به ایشون میگن باب الائمه. این باب الائمه است، در خانه همه اهل بیت که اندر دروازشه. گفت به اعتبار که این لقب خدا بهشون داده، برای خاطر همین کتاب بهارش هست، اینه بلش گفتن باب الائمه، خدا این مقام بهش محرمت کرد. اینا از چی بود آقا؟ اینا از اون بودن که دار فنا رو ول کردن و عملو لدار بقا. اونا عمل کردن، امروز نگاه کنی بعد از 200 سال خورده الان گذشته، 300 خورده کمتر، نگاه کنی الان هنوز هم که هنوز اسمشون باید با عظمت در این مجلس مورده بشه و اینا بشه. پس خدا یا پروردگار ما را هم از این خواب غفلت بیدار بفرما، توفیق خدمت و بندگی و تحصیل علم و کمال به همه ما عنایت بفرما. پایان عرض ما را اگر سختتون نیست با صلوات و محمد و آل محمد. پنج جمله درس بدم و زیاد خستتون نکنم، مرخصتون بکنم. نتیجه‌ای که دیروز در بحث ما گرفتیم، گفتیم که ظاهراً از اطلاق ادله که می‌بینیم امام علیه السلام حکم اعاده رو گذاشته رو شک در رکعت یک و دو، از این اطلاق برمیاد که تربی واجب نباشید. البته این در صورتی هست که اگر ما اون فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه که ایشون هم نشأت گرفته از مرحوم شهید، البته مال خودشون هم نیست، شهید هم به همین اشاره داره، همطوره که صاحب جواهر هم ایما اشاره داره، به شرطی که اون جمله ها رو لا یدری یا اذا اعتدل وهمه على شیء یا اذا لم یعتدل، امثال این عبارت هایی که در روایت آمده، اینا رو قرینه قرار ندیم که اینا علامت تربیه. بله خب اگر اینا رو علامت تربی بدانیم، خب بهرن از این اطلاق دست کشیده میشه. اگر این علامت ندانیم، نه، فرمایش بزرگان مشهور که میگن تربی نمیخواد اولاست، ولی زا جای شبهه هست، جای شبهه هست. اگر فتوا ندیم لااقلش اینه که احتیاطش در اینه که تربی بشد و با تربی باشه، از این جهت خیلی بهتره که عمل به احتیاط بشه، که تون که مسلم با تربی اوفر به احتیاطه. حالا بگیم روی این فرق، اینجا یه توهمی هست که این توهم رو هم جواب بدیم دیگه، بعد انشاءالله نتیجه بحثو بگیریم. یه توهمی در اینجا هست که اینم بد نیست که جواب. بعضی از علما در فرمایشاتشون این جمله رو گفتن که شما نمیتونید تربی رو انکار کنید، بگید تربی نمیخواد. چرا؟ برای چی نمیشه؟ بگه برای که انکار تربی مساوی با انکار شک، تربی نباشه این مساوی با این که چیزی شک ندارم. یعنی چه؟ شک نداره یعنی چه؟ بگه خب شما توجه نکردید حرف رو زدید. این تربی که میگن تربی یعنی چه؟ این تربی خودش معناست اینه که من شک دارم، نمیدونم کدوم یکی دارم. خب منی که تربی نداشته باشم معناش که شک ندارم، شک ندارم که این خلافه. پس باید تربی باشه که معنای تربی اینی که بنده شک دارم، نمیدونم آیا یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم. این بزرگوار آمده فرموده اگر از آقایون انکار کنن بگن ما تربی نمیخواییم، معنای نخواستن تربی اینه که اینه من شک نداشته باشم، در حالی که مسئله رو فرض شکه، شک باید باشی. توجه دارید؟ این آقا آمده به این کیفیت گفته پس امکان نداره کسی اینه بگه که چی؟ در چمه که شک بین یک و دو تربی نمیخواد، تربی لازم ملزوم لاین فکه. این توهم رو عزیزان جواب دادن، البته نه بنده جواب ندادن، بزرگان خدا رحمت شو کنه اونا جواب دادن. فهمودن این کم لطفیه که این حرف این آقا میزنن که بیایم بگیم تربی معناش مساوی با خود شکه. نه، تربی یک حالتیه که برای انسان پیش میاد بعد از شک. یعنی اگه وقتی شک کردم، این شک اول همون تردده، نمیدونم کنه، بعد از تردد میشینه فکر میکنه، تأمل میکنه، ببینه یک قرینه شاهدی به دست میاره یا نمیاره. اگر نیاورد خب میگه این شک من مستقر شد، اگر آورد میگه نه خب شک من مستقر نیست و از بین رفت. تربی حالت بعد از تحقق شک، ولی اگر بلا باشه اینجوری که شما میگید پس من در حال تربی میتونم بنا گذاری کنم، میتونم مثلا در رکعت 3 و 4 نماز 4 رکعتی، در حالی که هنوز دار تربی هم شک نکردم که نه دیگه لازم نیست بنابر اکثر بذاره که بود همجور نماز ادامه بدید، نمیشه. یا در همینجا آدمی که الان شک میکنه خب اگر من در حال تربی نباشم شک، پس برابری من میتونم نماز اینجا الان به هم بزنم ولو شک هم نداشته باشم. آقا نمیشه، باید شک بشونید، در حالی که ما میبینیم نه، این تربی حالت جدای از اینه. اینه بعد از اینکه انسان شک کرد حالا میاد سراغ اینکه تربی هم بکنیم یا نکنیم. پس این حرفی که میگیم تربی مسابق با شکه کم لطفی کردن این لطفه و جواب دادن. خب حالا اگر چنانچه اینجوری شد، حالا سوال ما اینه، این سوال مطرح کنم و بعد دیگه بگذرم. حالا اگر چنانچه من تو نماز قرار برن شد به اینکه آقا تربی نمیخواد، گفتیم تربی نمیخواد، شک کردم و تربی هم نمیخواستم، خب حالا که شک کردم چکار کنم؟ میاد میگه آقا این شک مال کجاست؟ چطور؟ مال نمازهاییست که شک یک اول و دومه، یا شکیست که مال 3 و 4 تو نماز 4 رکعتیه؟ خب نظر چی میخوای بگی؟ میخوام اینه بگم اگر این شک حالا فرض کنید نماز 1 و 2 شک کردم که الان 1 رکعت خوندم یا 2 رکعت خوندم، شک کردم قبل از تربی هم نکردم، یه دفعه یاد آمد که آقای رکعت اوله، چه موقع یادت آمد؟ در موقع یاد آمد که هیچ منافی به عمل نیاوردم، سکوت طبیعی نداشتم، هیچ گونه فعل قضی ابدا موالات به هم نخورد، همچون که شک کردم یه دفعه تذکر به این که این رکعت رکعت دومه، تذکر این رکعت اوله، خب اگر من متذکر شدم با این شک تربی هم نکردم، آیا این تذکر من که حال شک من عوض شد میتونم ترتیب اثر بدم؟ این مشکل چطور؟ خب اون آقایی که شک رو منزله حدث میدونه، نه نه دیگه، اون که باکشو این که بلی برو پیکای آقایی که رفت بیرون، اون آقایی که میگه نه شک مثل حدث نیست، اون شکی رو میتونی روش آثار بار کنی، تربی کرده باشی. خب این شک من که تربی روش نشده، این شک من از روش تربی نشده، این تذکر قبل از تربی میشه بار که؟ خب این سؤال دیگه، اون آقایی که میگه شک با تربی رو میتونی نماز سعاده کنی، شک با تربی میتونی نماز استمرار بگیم، مثل اونجا که بنابرای اکثر میدارن، اگر این شک رو مقید کردیم با تربی، حالا من قبل از تربی در اونجایی که میشه بنابر اکثر بذاری گذاشتم اشکال داره؟ اینجا اگه قبل از تربی بخوام نماز رو اینجا به هم ادامه بدم میتونم؟ بگیم که اونه که آقای تربی شرط نمیدونه که مسلم میتونه، اون که اشکال نداره. حالا آقایی که تربی رو شرط میدونه چطور؟ میگه باید شکی باشه تربی. اینم یک جواب داره جواب نداره، من اون شک باید باشه تا تربی بخواد یا نه، نیست همینطور؟ آره دیگه، اگر شک خودش هم از بین رفت بازم تربی میخواد دیگه، تربی نمیخواد که. بله نفس و شک و خودش از بین بره دیگه معنا نداره که تربی بگیری یا نه. پس این ترتیب اثر رو در شک نیست، در واقع ترتیب اثر رو تذکره، اون دیگه ایرادی نداره. از آیین آمدن این قضیه رو در اینجا نتیجه بگیرن که در شک در اگر شک کشه قبل از ترویه بناگذاری نتونه بکنه، بعد از ترویه بتونه بناگذاری. کجا؟ لو تذکره بعدش، در حالی که نفس تذکر کفایت میکنه در بناگذاری. بیشتر از این مصدقتون نشم. و صلی الله علی محمد و آله
صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج.